بسم الله الرحمن الرحیم. باید تشکر کرد از دوستانی که مسئله خانواده پژوهی رو به عنوان یک ترم نظری با آثار خیلی مهم عملی مورد توجه قرار میدن و در او بازنگری میکنن. خانواده پژوهی برای نزدیکتر شدن به الگوی اسلامی خانواده جدید با همین دو قید، یه تشریفات آکادمیک نیست بلکه یک ضرورت اجتماعی و عملی است. نحوه خانواده پژوهی و مطالعات زنان در کشور باید البته آسیب شناسی بشه. به نظر من دچار افراط و تفریط از جمله رشته مطالعات زنان در دانشگاه، یه مقداری همه جانبه تر عمیق‌تر نگریسته بشه و به عنوان یک قطعه از یک پروژه در جهت خانواده پژوهی اسلامی مورد استفاده قرار بگیره. تلاش جدی نظری برای بازخوانی الگوی خانواده اسلامی در عصر جدید و مقایسه تطبیقی اون با اولا خانواده اسلامی قدیم و ثانیاً با الگوهای سکولار خانواده و الگوی خانواده در سایر سنت‌های غیر اسلامی، از هر سه بود به نظر میرسه که ضرورت داشته باشه. ما ببینیم خانواده معاصر مسلمان با خانواده مسلمان قدیم چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی داره، ذاتی و عرضی، شکلی و محتوایی، که به نظر من البته خانواده جدید اسلامی و خانواده قدیم اسلامی شباهتاش بیشتر ذاتی و جوهری و تفاوتها بیشتر عرضی و شکلی است. در این حال گاهی محتوایی و حقوقی ممکنه باشه، ولی هر نوع اظهار نظر در این باب به نظرم بایستی کاملا متفکرانه و محتاطانه باشه. ما در مسائلی مثل خانواده باید محافظه‌کار باشیم، چون نهادهایی مثل خانواده بدون محافظه‌کاری و احتیاط عقلانی به سرعت ممکنه متلاشی بشن و این موش آزمایشگاهی نیست که اگر یه بار خانواده به هم ریخت بگیم حالا دوباره تو دهه بعد درستش میکنیم. یه سری نهادهایی هستن، بعضی نهادهای اجتماعی مثل نهاد خانواده، که اگر از هم پاشید در یه نسل دو نسل، امکان بازسازیش در 3-4 نسل بعد گاهی دیگه وجود نداره. بنابراین از این جهت به نظرم در مورد خانواده، ضمن این که باید نگاه حتما نگاه اصلاح طلبانه داشت از موضع اسلامی، در این حال بایستی در پیشبرد هر نوع تحولی در نظام خانواده کاملا محافظه کار بود. این نکته اول. اگر ما بتونیم تو خانواده پژوهی، یعنی شما بتونید یک نقاط شروع جدیدی پیش پای حوزه های مطالعات زنان و خانواده در جهان اسلام و در کل جهان قرار بدید، که من عقیده دارم میشه، یعنی ما اینجا تو ایران به هر الگویی برسیم میتونیم اگه موفق عمل بکنیم قابل جهانی شدن هست، دست کم تو جهان اسلام و بعد گسترش به جاهای دیگه، چنان که امروز از رو زن مسلمان ایرانی کپی برداری شده در جهان اسلام. بنابراین در عرصه مطالعات زنان هم اگر تو دام گرایش های فمینیستی و یا گرایش های و یا در عرصه خانواده پژوهی در دام گرایش های خانواده ستیز و یا زن ستیز نیفتیم، میشه الگوسازی جهانی هم کرد. باید با دو افراط زن محوری و زن ستیزی با هر دو باید مبارزه کرد، همینطور که با مرد محوری و مرد ستیزی باید مبارزه کرد. به نظرم این میتونه یک اکسیوم باشه، یک مفروض بنیادین باشه برای هر نوع خانواده پژوهی اسلامی، که در یه خانواده مسلمان قدیم و جدید فرق نمی کنه. از این جهت حق سالاری، اخلاق سالاری، خدا سالاری، یعنی حقوق متقابل و وظایف متقابل بتون این خانواده رو تشکیل میده، با تفاوتهایی که در خانواده جدید مسلمان با خانواده قدیم مسلمان داره. اما حتما باید یه مرزهای مشخصی بین الگوی اسلامی خانواده با الگوی سکولار خانواده هم رسم کرد. همونطور که به نظر من باید یه مرز مشخصی بین الگوی اسلامی خانواده با الگوهایی که به نام سنتی خانواده، الگوهای سنتی خانواده در دنیا مطرحه، اونم باید رسم کرد. من به دو دلیل از دوستان خواستم عنوان این بحث رو بگذاریم الگوی اسلامی خانواده و الگوی سکولار خانواده، نه سنتی و مدرن. خانواده سنتی، خانواده مدرن نه، چون این تقسیم بندی همه چیز به سنتی و مدرن رو اساسا بنده بیشتر یه تقسیم بندی، یه قطب بندی ژورنالیستی و تبلیغاتی میدونم تا نظری و معرفتی. این تقسیم همه چیز از جمله خانواده به سنتی و مدرن یه تقسیم ایدئولوژیک و مملو و از پیش فرض هاست که در همه اونها ما بحث داریم. و تقسیم همه چیز از جمله خانواده به سنتی و مدرن به نظر ما اصلا یه تقسیم جامع و مانع نیست، تقسیم علمی نیست. اگرم حالا تن بدیم به این تقسیم، به نظرم یه قسم سومی هم بذاریم کنارش، بگیم آقا اگه همه چیز عالم رو تقسیم میکنید، همه مفاهیم پدیده ها رو، نهادهای اجتماعی رو، خانواده رو، همه چیز رو اگه تقسیم میکنید به سنتی و مدرن، بگیم یه قسم سومی هم داریم، سه قسمن: سنتی، مدرن، اسلامی. اسلام مشمول سنت به اون معنای عامی که شما میگید در همه جهات نیست. اسلام در بسیاری از عرصه ها به اون چی که شما در غرب بهش میگفتید سنت معترض بوده، همطور که به بخشهایی از مدرنیته شما معترضه. در یه جهاتی با مفاهیم سنتی شما سازگاره، در یه جایی با مفاهیم مدرن شما سازگاره، در یه جایی نه سنت نه مدرنیته شما رو قبول نداریم، منتقدیم. دلیل دومی که من برای این قضیه، برای این عنوان رو ترجیح دادم بر این که بگیم خانواده مدرن، خانواده سنتی بگیم، بلکه بگیم خانواده اسلامی و سکولار، ضمن که معتقد نیستم سنتی مساوی با اسلامی است و سکولار مساوی با مدرنیته. حالا گرچه در تعریف مدرنیته معمولا سکولاریسم منتوی هست، ولی حالا من کاری به اون ندارم، از کنارش میخوام عبور کنم، با سکوت عبور میکنیم، چون مسئله ما نی، مسئله اصلی ما اون نیست. به نظر من یه قالب بندی دارن بر ما تحمیل میکنن تو همه چیز که شما سنتی نیستی پس مدرنی، مدرن نیستی پس سنتی. نه آقا، ما هیچ کدومش نیستیم. و ما در همین خانواده های موجود به اصطلاح مذهبی خودمونم که تحت عنوان خانواده های سنتی شناخته میشن مشکلات زیادی داریم از منظر اسلام، نه از منظر مدرنیته. اینجوری نیست که همین نظام موجود سنتی رائج خانوادگی ما سنت 100% اسلامی است، بعد حالا داریم چونه میزنیم که آیا مدرنش بکنیم یا نکنیم، مجبوریم یا مجبور نیستیم، در حال گذار هستیم از خانواده سنتی به مدرن یا نیستیم. و این حرفا، تعریف سکولار، تعریف مدرن بدیم، از حقوق زن، از حقوق وظایف مرد، اختیاراتش، رابطه اینا، رابطه جنسی مرد و زن، رابطه اقتصادی مرد و زن با هم، نه ما همچی تن به اجبار نمیدیم. ما خیلی آزاد و آکادمیک وارد صحنه میشیم، اصلا کاری به پیش فرض شما نداریم. اگه بتونیم این رو به ما نقطه عزیمت خانواده پژوهی و رشته مطالعات زنان قرار بدیم، به نظر من یک پیروزی بزرگی. ما تقسیم تن ندیم خیلی به تقسیم خانواده مدرن و سنتی. میتونیم بگیم آقا الگوی سکولار، الگوی اسلامی، تازه الگوی دینی هم نگیم، چون ما توی الگوی دینی خانواده مشکل داریم با الگوهای مسیحی، با الگوهای یهود، با الگوهای دینی، هم اسمشون دینی، سکولار هم نیستن. اینا ما رو به اشتباه میندازه. خانواده سنتی، خانواده مدرن، خانواده دینی یا خانواده مدرن، اینا همه اشتباهه. و ما با این اشتباه خیلی از مطالعاتمون رو شروع کردیم. نقطه عزیمت غلط و خطایی انتخاب کردیم در بسیاری از عرصه ها، چه تو رشته مطالعات زنان، چه مطالعات خانواده. بعد افراط و تفریط میشه، یکی به اسم اسلام و دین و مذهب شروع میکنه از سنت های غلط دفاع کردن، یا از هر الگوی دینی به اصطلاح دینی معنوی دفاع کردن، یکی از اون طرف به اسم اصلاحات و رفرم توی نهاد خانواده و اینا، امروزی کردن خانواده، مدرن کردن خانواده و اینا، افتاد تو دنده افراط دین ستیزی، اخلاق ستیزی، خانواده ستیزی، حتی ترویج فحشا. حالا من میگم که چطور تحت عنوان الگوی مدرن خانواده حتی فحشا تئوریزه میشه. دست کم به این دو دلیل من به نظرم ما شروع این بحثا رو بایستی مقداری تفکیک کنیم. حالا بخصوص تو این جمع که شما همه الحمدلله صاحب نظر و فاضلید، همه شما خواصیم تو این بحث، یک جلسه عمومی نیست، یک جلسه خواصت شما کسانی هستید که تو رشته دارین مطالعه میکنید، هر کدومتون نماینده یک گروه یا یک مؤسسه پژوهشی هستید. و به نظرم اگر توی یک همچی جمعی که کم من تعدادشون کمه ولی کیفیت مهمه و تخصصی کار میکنن روی یک مسئله، اگه ما اینجا به یک توافق برسیم، از توافق تو مجامع خیلی پر سر صدا و شلوغ و اینا، این توافق خیلی مهمتره، چون تیپای مثل شماها نخبگان این قضیه این مسئله هستن. به قول امروزی ها شماها پارادایم ایجاد میکنید تو این فضا، یا پارادایم میشکنید، تغییر میدید. اگر ما بتونیم تو یک همچین جمع ها حلقه های کوچک تخصصی در امر مطالعات زنان و الگوی خانواده بتونیم به تفاهم و اجماع برسیم، به نظرم در بعد تو دانشگاه ها آثارشون میبینیم، تو رشته مطالعات زنان میبینیم، تو حوزه میبینیم، تو رسانه ها میبینیم، بعد تو حکومت و قانونگذاری و همه جا. و الا این تعارض و تضاد درونی که هی ما بگیم آقا ما میخوایم بچسبیم به یه چیزایی، بعد میبینیم اضطرار و مصلحت نظام و نمیدونم فشار خارجی و فشارهای غرب و گفتگو نمیدونم تمدن‌ها و گفتگو با پارلمان اروپا و اینا، از ترس کسی اینو، از خجالت اونو، از اضطرار و اینا، هی یکی که بگیم آقا اینا وظیفه سنته، ولی خب مجبوریم بریم عقب دیگه. این به نظر من راه حل نیست. اولا بررسی کنیم حقیقتاً چه چیزی سنت اسلامی است. ما با سنت غیر اسلامی کار نداریم ولی بین مسلمان ها رایج بشه. با سنت غرب و شرق هم کار نداریم. چه چیزی حقیقتاً جز آموزه های خداونده؟ بخش احکام ثابت و متغیر واقعا کدوم هاست؟ بعد که روشن شد با عقل و نقل که حقیقتاً خداوند در یک جامعه دینی چه خانواده، چه الگویی از خانواده رو خواسته برای سعادت دنیا و آخرت، اگه این بعد روشن شد دیگه از کسی خجالت و شرمندگی و مسلمان شرمنده و ببخشید ما اسلام اینو میگه، ولی خب دیگه شما چون اینو میفهمید ما مجبوریم فلان، یا چون دیگه عملی نیست مجبوریم بریم عقب و بریم عقب، ما چه مرضی داریم اسمش رو بزنیم اسلام، بگیم آقا ما داریم، ما می‌خوایم زندگی کنیم، حکومت کنیم، می‌خوایم سر کارامون باشیم، نگاه می‌کنیم باد از کدوم طرف میاد، اگر باد اسلامی آمد اسلامی میشیم، باد لایک آمد لایک میشیم. اینا به نظرم خیانت کردن به هم به خودمون، هم به دین، هم به جامعه، و از همون مهمتر خیانت به خانواده و خیانت به زن در این جامعه. رشته مطالعات زنان درست کنی و چطور کنه همش بحثای ترجمه راجع به حقوق سکولار زن و مدرنیته زن و نمیدونم، یکی بشه فمینیست، یکی بشه ضد فمینیست، یکی خب اینا هر دوشون مریض، هم فمینیست مریضه هم ضد فمینیست مریضه. ما تو اسلام تقسیم به زن محور و ضد زن نداریم، اسلام تقسیم انسانیست، تقسیم انسانیست. اگه تقسیم کاری هم هست تو خانواده یا تو جامعه، باز یه تقسیم انسانیست. اینا باید روشن بشه ملاکاش. هر حرفی میزنیم باید مستند باشه به قرآن و سنت قطعی، و در این حال بایستی عقلی و عقلانی. و ما معتقدیم تو سنت اسلامی شیعی ما میتونیم تعامل عقل و نقل رو درست در همه عرصه‌ها رعایت بکنیم. از جمله اینجا یک، حالا راجع به این مقایسه الگوی سکولار خانواده الگوی اسلامی خانواده، یه بحثی صاحب نظران و اهل نظر یه جوری بحث رو شروع کردن بعضیا که من این روش رو که حالا عرض می‌کنم اینو میپسندم، به نظرم روش درستیه که بعضی از این جهت وارد بحث شدن که اصلا شما وقتی خواستن آسیب شناسی و ریشیابی بکنن مثلا فروپاشی خانواده رو در به اصطلاح دنیای مدرن، که حالا همین غرب جدید اسمش می‌ذارن دنیای مدرن با همه نقاط قوت و ضعفش، که بقیه باید مدرنیزه بشن، یعنی باید غربی بشن، این راه طی شده اینا رو طی کنن با تأخیر، این میشه مدرن شدن. میگن هر دیدی تو بحثا تو جامعه شناسی تو مباحث مختلف اقتصاد و علوم سیاسی اینا میگن همه در حال گذارین، یعنی اونجا یک مقصد قطعی جبری تاریخیه، یه مسیر طی شده، این اروپا و غرب پیشتازان کاروان بشرن، اینا جلوتر رفتن مدرن شدن، بقیه بشریت در حال گذارن، دنبال اینا را بیفتید جارو کنید و بیایید، فضولات این کاروان رو شما جارو کنید و مصرف کنید و همطور بیایید جلو. همیشه هم شما در حال مدرن شدنید، در حال توسعه اید، در گذارید. اولا همیشه عقبید، باید دنبال ما بیایید، و ثانیا هیچ وقت و شما همیشه باید مصرف کننده، ترجمه کننده، الگو بردار، مقلد، و همیشه مدیون ما این. سرمشقتون هم که معلومه، سرمشق ملت در حال توسعه کیه؟ ملت توسعه یافته، درسته؟ سرمشق جامعه در حال گذار چیه؟ جامعه‌ای که این گذار رو طی کرده. سیاه سفید خاکستری، توسعه یافته در حال توسعه، توسعه نیافته، مدرن سنتی، سنتی در حال مدرنیزه شدن. همه جامون همین، همه کارمون همینه، اقتصادمون، سیاستمون، حقوق و قانونمون و تا برسه به نظام خانواده و مطالعات زنانمون. وقت درگیر همون تضادهای اینا میشیم که اصلا واقعا ربطی به اسلام نداره. اینا تضادهای اروپایی، تضادهای مسیحی فئودالی بوده. خرافات مسیحی و استبداد فئودالی با سکولاریزم و قداست زدائی مدرنیته و اصالت زر بورژوازی، نظام سرمایه‌داری جدید. اونا مسئله شما بوده، مسئله ما چیز دیگه. البته ممکنه بعضی مسائل مشترک هم داشته باشیم، مبانی ما با هم فرق میکنه، اهدافمون هم همه جا یکی نیست، ولو مشترکاتی داریم. ما نمیخوام بگیم تباین 100% و تضاد 100%، نه، ما اصلا تقسیم نباید بکنیم. به نظر من این مفاهیم انسانی رو نباید تقسیم کرد به غربی و شرقی، باید با ملاک عقل و مبانی دینی اینا رفت جلو. اون مدخلی که بعضیا شروع کردن این بحث رو که میگن آقا یه علت اصلی فروپاشی خانواده و انحطاطی که توی مسئله به وجود آمد، یه مقداری برمیگرده به اصلا قبل از زن یا مرد بودن، به مسئله انسانشناسی مدرن که در غرب به وجود آمد، نوع نگاه به زندگی، به حیات، به انسان، به حق، به مسئولیت. این تحولات اونجا پیدا شد که انسانشناسی، معرفت شناسی، بنابراین حق شناسی یعنی فلسفه حقوق، وظیفه شناسی و اخلاق یعنی حسن قبح شناسی یه تغییرات اساسی کرد دیگه. حالا اسمشو میذارید از حرکت از ارتجاع به ترقی، یا اسمشو میذارید از حرکت خروج از مسیحیت و خروج بر مسیحیت برای ورود به مدرنیته. اسمشو هرچی میذارید بذارید. ما هم ارزش داوری نمی کنیم، چون معتقدیم این تحولی که در از سنتی به مدرن در غرب اتفاق افتاده، این تحول به طور مطلق یه جا از نظر ما نه خوبه نه بده، باید آسیب شناسی بشه. نقاط مثبتی داشته از نظر ما و نقاط منفی داشته. یعنی مدرنیته خدماتی داره به بشر غربی و صدماتی زده. بعد این خدمات و صدماتش جهانی شد از قرن 17-18 به بعد، که غرب از طریق چه استعمار و چه از طریق گسترش فرهنگش بالاخره تولید کردن. اینا فعالن در تولید، ما مصرف کننده ایم، اونا تولید میکنن ما مصرف میکنیم. اونی که تولید میکنه جهانی میشه فرهنگش، حق و باطل بحث جدایی. اونی که تولید بیشتر میکنه اون جهانی میشه. چنان که در قرنهای قبل جهان اسلام تولید میکرد، همین غرب مصرف میکرد، شرق مصرف میکرد، امروز عکس. این بحث تولید فکر و تولید علم و تمدن سازی و اینا هم یعنی همین که ما دوباره باید شروع کنیم، همین خانواده پژوهی و همین جنبش نرم افزاری در رشته مطالعات زنان و اینا با توجه به اسلامی بودن و معاصر بودن هر دو قید، اینا خودش میتونه یه علاجی باشه برای این مشکل. ریشه در انسان شناسی بود. وقتی که در انسان شناسی مدرن و معرفت شناسی مدرن، در معرفت شناسی دکارتی همه چیز حتی وجود خدا و جهان مشکوک شد، فقط یه چیز قطعی بود و اون من شکنده، من شکاک، اون فقط قطعیه. من شک میکنم پس هستم، از اینجا به بعد من شروع میکنم بقیه عالم و آدم و همه اینا رو بر این مبنا میسازم. یعنی همه چیز بر دو اصل، رو دو تا پایه میسته، رو یک پایه در واقع دو زبانه، یکی من، یکی من شکنده، من شکاک. اصلا این شروع خودش باید آسیب شناسی بشه. اصلا شروع معرفت میتونه از من شکاک باشه. من میتونم خودم رو از شک خودم نتیجه بگیرم، یا عکسه، من به خودم علم حضوری دارم، من احتیاجی ندارم که از شک برسم به اینکه خودم هستم، از اینکه شک میکنم پس هستم. اصلا این نوع معرفت شناسی با این شروع، با این روش سوبژه دکارتی که هسته انسان مدرنه، و بعد تعریف طبیعی ماشینی از این من، نگاه هابزی به بعد که این انسان، این من یه طبیعت یه ماشینه، یه حیوان، ما من شکاک تنها چیز قطعیم، من دکارتی، بعد من هابزی قدم بعد، این من یک حیوانه، یه طبیعتی بیش نیست، یه ماشینه، مبدا و معاد و نمیدونم آفرینش و هدف آفرینش و نظام احسن و اینا همه چلنده. قایتی وجود نداره. و وقتی که فیزیولوژی و زیست‌شناسی و اینا پیشرفت میکنه، هیچ سری و هیچ قداستی در این ماشین نیست. خلیفت الله و نمیدونم این حرفا همه شعر و شعار کرامت و این حرفا نمیفهم میشه. یک موجود طبیعی مثل بقیه حیوانات یه کمی پیچیده تره، یه ماشین پیچیده تریه که بر بقیه طبیعت میتونه مسلط بشه و باید مسلط بشه و باید مصرف کنه بلا شرط بدون محدودیت. ببینید این نوع انسان شناسی، حالا آثارش رو من عرض میکنم تو مباحث مطالعات زنان و خانواده و اینا میگم چیه. اینا که من میگم بحثای بنده نیست، این نوع شروعی است که بعضی از متفکران منتقد مدرنیته در خود غرب هم این بحثا رو کردن. من دارم اینا رو به نقطه شروع قرار بدم برای نتیجه که میخوام بگیرم. و قدم بعدی این که این من شکاک که فقط یه چیز میفهمه و او فقط یه چیزه و او طبیعت جزء طبیعت و حیوانه، قدم بعدی رو بنتام و میل و دیگران اینا برداشتن که میشه چی؟ هدف معلوم میکنه برای این ماشین، برای این حیوان طبیعی. و او چیه؟ فایده، سود، یوتیلیتریانیزم، یوتیلیتی، هدونیزم، اصالت لذت، اصالت سود. چی به درد من میخوره؟ ببینید اینا قدم ها یکی یکی میاد جلو، میرسیم حالا به خانواده و میگیم چرا خانواده در این نظام فکری از هم میپاشه. چه امکان نداره با این نوع انسان شناسی شما بتونی خانواده رو حفظ کنی. اصلا عشق معنی نخواهد داشت، عشق در کار نیست. میگم حالا چرا، شهوت هست عشق نیست. عشق الهی و حقیقی و اینا رو نمیگم، همین عشق مجازی زمینی، عشق بین مرد و زن. اصلا با این نوع انسان شناسی حالا خواهیم دید که اصلا مرد نمیتونه عاشق زنش باشه، زن نمیتونه معشوق باشه، لیلی و مجنونی دیگه در کار معنی نداره. زن و مرد نمیتونن عاشق هم باشن با این نوع انسان شناسی. انسان شکنده میشه مرکز عالم، خدا مشکوک، وجود مشکوک، هستی مشکوک، بعد اخلاق مشکوک، حقوق مشکوک، عدالت نسبی، همه چی قرار دادی، همه چی پروتکله. فرد، این فرد با این تعریف، فرد حیوان طبیعیه که فقط خودش قطعیه، بقیه همه چیز مشکوکه. خودش هم قطعیه چون در همه چیز شک میکنه، چون همه چیز مشکوکه این قطعیه، چون همه چیز مشکوکه، خدا، وجود، هستی، اخلاق، حقوق، همه چیز چون مشکوکه این میشه قطعیه، چون این شک کرده. درست شد؟ حالا الان فرصت نیست، دوستان که دیدن پاسخ این نوع معرفت شناسی دکارتی رو بوعلی داده از قبل، از قرنها قبل، که چرا این جمله من شک میکنم پس هستم جمله نادرستی است به لحاظ فلسفی و معرفت شناختیه. این غلطه. بوعلی سه تا اشکال داره به این جمله. این جمله بعدها از دکارت صادر شد، ولی مدتها قبل بوعلی سه اشکال اساسی به این نوع معرفت شناسی وارد کرده که شما نمیتونی از معرفت حصولی حتی چه برسه به شک نتیجه بگیری اصل هستی خودت رو. به سه دلیل نمیتونی، محاله. و بعد این بشه، این من بشه یه موجود مادی، انسان بشه انسان مادی که یک طبیعت، یه ماشینه، بشه مرکز قطعی عالم، خدا هم بر پایه این انسان بنا بشه، خداش هم اومانیستی است، جهان شناسیش هم همینه، من محورم، اونم منم، اینم همون اتمیزم که ما هر کدوم جدا جداییم، هر کسی یه اتمی است، یه اتم مادی است جدا از دیگری. تو نگاه اتمیستی خانواده به نظر شما برقرار میمانه؟ تو یکی، منم یکی. اندیویدوالیسم، فردگرایی، من شکنده طبیعی ماشین خودخواه، تو هم یکی. پس ما چرا دور هم جمع میشیم؟ هیچی، چون به درد هم ممکنه بخوریم، اونم موقتا. تو را دوست دارم چون به دردم میخوری، تا به دردم بخوری دوستت دارم، و تا بدیل آلترناتیوی برای تو نباشه، یا آدم خوشگلتری، مفیدتری، لذت بخشتری که بیشتر برای من منفعت داشته باشه، تا اون نیاد موقتا، تا اطلاع ثانوی من باهات هستم. از لحظه که ببینم تو دیگه پیر شدی، قیافت از چیز افتاده و چروک برداشته و دیگه خیلی برای من لذت بخش نیستی، و یا نمیتونی برای من کار کنی، تو مرد دیگه نوکر من نیستی، تو زن دیگه کارگر من نیستی، به درد من نمیخوره، به من منافع و لذت نمیبخشی، دیگه از اون لحظه به بعد من به چه دلیل باید به تو پابند باشم اصلا؟ تو چی هستی؟ عشق یعنی چی؟ وفا یعنی چی؟ ببینید الگوی سکولار خانواده چطور همه چیز رو از بیخ، من اصلا میخوام بگم دین و اخلاق به کنار، این الگوی خانواده عشق رو منتفی میکنه. قدم بعدی که امثال هیوم و فردگراهای افراطی برداشتن، گفتن اینم که میگیم خیر و منافع و سود، تازه خیر عمومی هم نه، خیر فردی، لذت فرد نه لذت عمومی. اندیویدوالیسم هسته لیبرالیسم اخلاقی و خانواده لیبرال اینه تعریفش. اصلا من تعجب میکنم تو این فرهنگ هنوز خانواده ای وجود داره. خیلی آدمای خوبی هستن کسایی که با این فرهنگ خانواده داشته باشن و هستنم. حالا هم مداری یه مقداری رویات مذهبی و مسیحی اونا دارن، یک کمی یا ارتدوکس ترن و محافظه کارترن نگه میدارن اینا، برای که این تازه کاملا رسوب نکرده بین اینها. بنابراین ببینید تو این فرهنگی که لذت شخصی همه چیز، زیاد خواهی، لذت پرستی، رقابت، خودخواهی، اندیویدوالیسم، خودمحوری، تفرعون، همه چیز تابع منافع و لذت منه، همه قراردادها، همه اخلاق، همه حقوق، تکلیف، همه چیز تابع منه، تو این فرهنگ شما دیگه لذت، منافع من مهمه، وظیفه من مهم نیست، کمال، کمال من، کمالات من مهم نیست، منافع من مهمه، من اصلا همه چیز فرعه، خوشباشی، هدونیسم. تو این تفکر آیا ایثار، عشق، فداکاری، تحمل، گذشت به نظر شما امکان داره؟ و سوال بعدی، بدون این 4-5 خانواده معنا داره؟ اصلا مرد و زن میتونن همدیگر رو بدون این چیزا تحمل بکنن؟ یعنی خانواده فقط بر اساس سکس و اقتصاد، سکس و پول قابل دوامه؟ و هم امروز که هر دوی اینا جایگزین دارن خارج از خانواده، خیلی راحت و علنی، هم آدم میتونه، مرد و زن میتونن خارج از خانواده سکسشون رو تأمین کنن، هم خارج از خانواده اقتصادش رو زن میتونه تأمین بکنه الان در بسیار از خانواده ها. همین دوتا پیوند هم از هم میکسله و سست میشه چنان که شده. بنابراین الگوی سکولار خانواده بر اساس فقط یه پروتکل مادی بین دو موجود خودخواهه، خانواده مادی، خانواده ملحد، خانواده شکاک، خانواده‌ای که بر اساس شریعت و اخلاق الهی و حقوق متقابل و وظایف متقابل و عشق زندگی نمی‌کنه. نمی‌خوام بگم خانواده دینی فقط عشق و وفا و ایثاره، نه خیر، مسائل جنسی هست. اتفاقا توی الگوی اسلامی خانواده این مسئله جنسی، نیاز جنسی زن و شوهر با هم دیگه خیلی در اوج تأکید و توصیه میشه، خیلی اساسی. من اصلا ندیدم توی منابع، تا جایی که مطالعه کردم تو منابع دینی سایر ادیان، این همه تشویق به سکس در داخل خانواده من ندیدم اصلا، که زن و شوهر باید اینقدر با هم دیگه، اصلا یه محیط رومانتیک که مدام باید زن و شوهر در حال عشق بازی با همن، حالا به هم عشق الله برسونن، معاشقات کلامی، به هم سیگنال هم عشقی هم جنسی بدن، با لباس، با آرایش، با طرز صحبت کردن. روایت رو ببینید چیه، سنت پیامبر و اهل بیت رو برید ببینید، اینا افتخار ماست به نظر من. بعضی اومدن اینو تبدیل کنن به نقطه منفی اسلام، اینو نقطه مثبت اسلامه. مطمئن میگه در حریم خانواده، اما خارج از حریم خانواده کاملا باید سکس زدائی بشه، همه دیگه دو تا انسانن، نه مؤنث نه مذکر، نر و ماده دیگه نیست کسی، همه انسان. اصلا حجاب برای اینه که تو جامعه نر و ماده نباشیم، همه مثل هم، فقط انسانیت ما برجسته باشه. حجاب برای اینه دیگه، برهنگیه که نرینگی و مادینگی را برجسته میکنه، حجاب اینا رو میپوشونه، همه میشن انسان، نه زنی ما نه مردی. مثلا این یکی از فضیلت‌های بزرگ، خدمت بزرگ حجاب به زن و به خانواده و به شرافت زن و به انسان و جامعه رو انسانیش میکنه، از حالت جنسی خارجش میکنه. شکل حال نمیدونم به سوالا برسم یا نه. خب این یک نکته که من از اینجا نتیجه بگیرم، این الگوی سکولار و مادی خانواده یه پروتکل مادی میشه بین دو موجود خودخواه، رقابت منفی دست شما در نکن ببخشید، بعد یادتون باشه اینجا برشت هر شبت که متافیزیک ماتریالیستی، حالا چند تا ساعت بیاریم ببینیم کدومش متشکل. یه دقت کنید، متافیزیک ماتریالیستی اول حذف خداست، نه فقط از کیهان، از عالم تکوین، از جهان و طبیعت، بلکه از زندگی، از خانواده، از رابطه زن و مرد. بعد حذف وظیفه است، اینا پشت سر هم میاد، حذف اخلاقه، بعدم حذف عشق. شهوت نگفتم، چون شهوت که حیوانات هم دارن، اما حیوانات عاشق نمیشن، عشق تو عالم حیوانی نیست، لااقل تا جایی که انسان ها خبر دارن نیست. غریزه هست، شهوت هست، عشق یه چیزی غیر از غریزه و شهوته. این با متافیزیک مادی و ماتریالیستی معنی نداره، حالا به همین دلالی که الان توضیح دادم بخشش. حتی عشقهای رومانتیک و مجازی منتفی میشه. و خانواده بدون عشق نمیمونه، خانواده با قانون نمیمونه. فقه و قانون کف خانواده است. خانواده رو با اخلاق و عشق میشه تداوم داد. ولذا این همه توصیه‌های فرافقهی و فراقانونی ما داریم. بعضیا فقط به فقهش، آقا فقه گفته زن فقط تو خانواده وظیفش همینه. مردم فقط باید خرجی بیاره، زنم تمکین بکنه، همین دیگه. ما اینا ما کف زندگیه، اینا خانواده نیست که. اینا حداقل خانواده است. اون همه توصیه های اخلاقی، عاطفی، عشقی، گذشت، عیسی، اون همه روایاتی که در این باب آمده که زن این وظایف رو داره در برابر شوهرش، مرد این وظایف رو داره در برابر، چرا اونا نمیگه خانواده همه اینا رو همه خانواده، فقه و اخلاق و عاطفه و تربیت همه با هم خانواده رو درست میکنه. عشق رمانتیک مجازی هم منتفی میشه تو این متافیزیک، این نوع متافیزیک، چون هر کسی میشه فانی در خودش. عشق در حالی که یعنی حالا نمیگم فنا، حداقل فدا، فداکاری، گذشت برای دیگری، که باز تو این منطق معنا نداره. اتحاد مرد و زن معنا نداره، همدیگر رو مصرف میکنن، تظاهر به عشق میکنن، توهم عشقه. فیلمه، میگه دوست دارم چون به دردم میخوری، تا به دردم میخورید باید دستم دوست دارم، بهت وفا دارم. از لحظه که دیگه به دردم نخوری، به من خدمت نکنی، یا کسی دیگه بیشتر به دردم بخوره، من با تو نیستم. اصلا سر اصلی فروپاشی خانواده همینه، چیز دیگه ای نیست. حتی مسئله اقتصادی و فقرم نیست. اینو به شما بگم، اصلا این که ما عادت کردیم آقا همه مسائل خیال می‌کنیم ریشه اقتصادی داره، مگه انسانات چارپا هن که علف و یونجهشون که تامین شد بقیه مسائلشون حل بشه، یونجهشون که کم شد هم مشکلات دیگه پیش بیاد؟ اینجوری نیست. اگه این بود شما باید برید ببینید خانواده های فقیر بیشتر متلاشی بشن تا خانواده های غنی و ثروتمند. اینجوریه واقعا؟ نیست اینجوری. خیانت های جنسی و بیوفایی و فروپاشی خانواده اتفاقا در خانواده های ثروتمند بیشتر از خانواده های فقیره. بنابراین مسئله فقط مسئله اقتصاد خانواده، البته اقتصاد خانواده خیلی مهمه، خیلی مهمه، از اونی که ما و شما میگیم مهمتره. تا گشنه نشی و مسئله اجاره خونه برات پیش نیاد که هنوز اساس کشی کردی، 4 ماه خستگی اساس کشی از تنت در نیومده، 3 ماهی وسط 3-4 ماه فرصت داری زندگی کنی، دوباره باید به فکر تعویض خونه و اساس کشی و اجاره خونه اندازه بشی. حالا اونا که اجاره نشینی کردن سالها تو زندگی میفهمن این یعنی چی. همین یکی فقط همین مسئله خونه. حالا خرجی که هر شب طرف از صبح باید بره خونه، بره بیرون کار بکنه، 10 ساعت 8 ساعت 12 11 ساعت واقعا کار کنه بیاد تا یه حد اقلی از زندگی متوسطی رو مثلا بتونه تامین کنه برای زن و بچه‌ش، یا گاهی مجبور بشن زن و شوهر هر دو کار بکنن اینا، که البته همه جای دنیا اینجوریه تقریبا، در کشورهای سرمایه‌داری صنعتی هم همینطوره، کشورهای فقیر هم همینطوره. مشکل زندگی کردن با هزینه پرداخت متا اسلام، شاهکار اسلام اینه که میگه همین تلاشی هم که برای تامین مخارج زندگیش میکنه مرد و زن، همینم هم عبادته، همینم هم جهاد. آخه توی عالم مدرن میگن آقا ما یک بخشی کار میکنیم، یه بخش زندگی میکنیم، یه بخش برای خانواده، یه بخش هم برای معنویت. معنویت هم یک اوتیکبریت جداست، تفکیک عرصه ها، تفکیک وظایف، تقسیم کار، تقسیم اوقات. این بخش مال خدا، این بخش مال عرف، اونا قدسی، اینا عرفی. اسلام میگه همون عرفی ترین کارت که صبح از خونه میای بیرون، برای حمالی برای زن و بچت، نوکری کنی برای زنت، یا اون زن بخواد کلفتی کنه برای شوهرش، همینا همه عبادت. تو نوکری اون باش، من کلفت تو باش، افتخار کنین، بله من نوکرتم، تو هم کلفت منی، بله. برای که ما عاشق همیم، ما میخوایم با هم زندگی کنیم، من برای تو در خدمت تو هم، من برای تو فداکاری میکنم، تو باید برای من فداکاری کنی. ما اتم نیستیم، موجودات خودخواه غریزی نیستیم، ما ماشین نیستیم. و اگه این بود، اگه این متافیزیک الهی، این اخلاق بود، این عشق بود، فقرم نمیتونه خانواده رو متلاشی کنه. فقر نمیتونه خانواده رو متلاشی کنه. ما خیلی دیدیم زن و میشناسیم الان زن و شوهرای گرسنه ای که همون لیلی و مجنونه. بنده میشناسم، نمیدونم شما میشناسید. من چندین مورد از این خانواده ها رو از نزدیک میشناسم. فقیر و زندگی کاملا عاشقانه. و خانواده های ثروتمند میشناسم که طلاق سردن، اصلا با هم زندگی نمیکنن، همه چیزشون هم جوره. اقتصاد فوق العاده مهمه، اما اقتصاد به نظر من نیست که همه چیز خانواده بگیم. خانواده ها طلاق میگن چون اقتصاد اینجوریه. این علت اصلی نیست. پیشروی اینا در این بحث و زیاده روی تعبیری که فروید داره، دوستان دارن، نظریه پرداز عشق جنسی فروید در غرب، میگه که اصلا تمام این آه و ناله های رومانتیک هم که حالا من از یکی از دوستان این تعبیر رو شنیدم، اصلا این آه و ناله های رومانتیک عشقی هم که بین زن و مرد این هست، اینم از نظر او فقط بهانه کار جنسیه، فقط مقدمه برای مسائل جنسیشونه، برای سکسه. رومانتیزش منتها میکنن برای که همه غریزه جنسیشون سرکوب شده و یه کمی ادیبانش میکنن، و الا هدف فقط یه چیزه، بقیهش مقدم است. خب این نگاه دیگه، همین که عرض کردم تفاوت بین ما فراتر از مسئله سکس یه چیزی به نام عشق داریم که خانواده رو اون حفظ میکنه، نه این. چون سکس رو بیرون از خانواده هم عادیش کردن که ارزانتر و راحتتر. حالا تو جوامع مذهبی مخفیانه تر میکنن، تو جوامع سکولار علنی و با افتخار و بدون هیچ احساس وقاحتی میکنن. پس این باید باشه. ولی گفتیم که ریشه عشق، معرفت شناسی عشق چیه، عشق چجوری به وجود میاد و چجوری حفظ میشه. بعد وقتی میبینید طرف مثلا یه پیرمرد پیرزن که نه قیافه ای دارن، نه پولی دارن، نه امکانات دارن، هیچی ندارن، هیچی جاذبه ای از لحاظ جاذبه های مادی ندارن، ولی واقعا مثل دو تا عاشق و معشوق دارن زندگی میکنن. از این پیرمرد پیرزنه ما زیاد دیدیم، خیلی هم قدیمی هم، فقیر هم هستن، مشکلات هم دارن، یه جوری اینا با هم حرف میزنن، واقعا آدم مثلا دلش میخواد فقط بشینه این زندگی رو نگاه کنه، روزی یک ساعت فقط بشینه رو نگاه کنه، چجوری با هم حرف میزنن، چجوری مشکلات زندگی رو تحمل میکنن. این تقسیم سنتی مدرن حواسمون باشه. نکته دیگه که حالا از همین من نتیجه میگیرم که تو این فرهنگ سکولار، فرهنگی که اسمش رو میذارن مدرن، زن تنها شد. این نکته دوم، زن تنها شد چون فرد محوری شد دیگه. مسابقه قدرت و ثروت بین زن و مرد را افتاد. در خانواده اسلامی قدرت و ثروت، اگر هم در درجه اول مسئول تأمینش، مسئول تأمین قدرت و ثروت برای خانواده مرد قرار داده شده به خاطر وضعیت فیزیکی و روانی که داره، نه که زن ممنوع باشه از مداخله در عرصه قدرت و ثروت، نه. اسلام اتفاقا این هم از افتخارات اسلامه که برای زن حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، حتی وظایف سیاسی قرار داده، اما وظیفه اقتصادی قرار نداده. یک چیز عجیبیه، یه تأمین، پوشش تأمینی 100% برای زن که استثمار نشه به لحاظ اقتصادی هیچ جا، اما حق داره دخالت بکنه. وقت میگن که مرد و کل خانواده، حالا زن و شوهر، حالا که خیلی از زنها خب کار میکنن برای تأمین معاش خانواده‌شونو با هماهنگی شوهر و اینا، یه عده‌ای که البته میرن بیرون کار میکنن برای بر اساس توهمه، نه نیاز کاری دارن، نه نیاز زندگی دارن، نه توهم تو ذهنشون، میخوام پیشرفت کنم، نمیفهمم چی ام، از میخوام ترقی کنم. یه فیلم گذاشتم، خانم میگه من میخوام ترقی کنم، یا همونجوری میخوان ترقی کنن، نمیدونن ترقی ام چی هست و هزینش چی و طرف زندگیش متلاشی میشه، بچه‌هاش از بین میرن، خانواده‌اش از بین میره، کینه، کدورت، سردی که این میخواد ترقی کنه. ترقیش هم اینه که مثلا میره حالا یک مدرک میگیره که اونایی که تازه اصلشو دارن به درد نمیخورن، چه برسه به تو که فقط مدرکشو گرفتی که چیزی هم نمیدونی. این یه بخشن، اما یه بخشی هم از زنانی که وارد عرصه کار و علم و سیاست و اقتصاد و اینا شدن، با حفظ خانواده تو دو تا جبهه دارن میجنگن. اینا زنان خیلی باشرفی هن. اینا جزو معجزات خانواده اسلامیه، با توافق و هماهنگی با شوهر، با حفظ حق شوهر و حق خانواده. یه وقت از من پرسیدن که آقا ببین، همین که اصلا اسلام میگه که خب مرد بیرون بره پیشرفت کنه، زن تو خونه مثلا فلان اینا، بعد یا زنی هم که میاد بیرون کار میکنه دو تا کار به عهده‌اش، یکی باید بیاد بیرون مخارج زندگی و کار و اینا، یکی باز تو خونه هم در این حال یه مسئولیتای در برابر خانوادهش داره، ولی مرد دیگه فقط بیرون مشغوله، تو خونه مسئولیت مستقیم حقوقی قانونی مثلا براش تعریف نشده. حالا اولا که برای زنم مسئولیت قانونی تعریف نشده، اما نکته دوم شاید یه تفاوتی که وجود داره بین مسئولیت‌های زن و مرد که باید خودشون رعایت بکنن، حقوقی و قانونی نیستن، فقهی نیست، ولی برای که زندگی راحتی داشته باشن علتش هم همینه که زن مجبورش نکنید تو دو تا بارو برداره. و نکته بعدی این که توی مباحث فقه اسلامی که اگه اون دوتای مرد بیشتر دوتاست، دوتاتره، چون اون فرصتی که باید مرد بیرون بگذاره که فرصت پیشرفت، با همین تعریف مبتذلش عرض میکنم، برای پیشرفت نیست که، باید بره حماله کنه خرج خونه رو در میاره، کدوم پیشرفت؟ باید بره روزی 10 ساعت 12 ساعت بیرون کار کنه برای که خانواده تأمین بشه. مثل که اون مثلا مردا همه بیرون مشغول پیشرفتن، اتفاقا فرصت پیشرفت برای زن در فقه اسلام خیلی بیشتره، برای که زن رو از مسئولیت تأمین اقتصاد که بخش اصلی وقت و انرژی مردان رو میگیره معاف کرده اسلام، به خصوص تو شرایط جدید که واقعا امکان پیشرفت علمی و معنوی و اخلاقی برای خانم‌ها خیلی فراهم‌تره، و هم با امکانات جدیدی که الان اومده. اما تو این منطق که تو منطق اسلامی، خانواده اسلامی، ببینین مرد میره سهم خانوادش رو، سهم زنش رو از ثروت و قدرت اجتماعی سید میکنه، به دست میاره از داخل جامعه و میاره با ادب و احترام باید به زنش تقدیم کنه. این تو روایت ما هست، تو فقه ما هم هست که مردان برای نفقه حق منت گذاشتن، حق توهین ندارن و شأن زن رو باید رعایت کنن، همونطور که در هم شأن انسانیشو هم شأن خانوادگیش رو. حتی تو فقه ما میگه اگر در یه خانواده بزرگ شده که این امکاناتو داشته، شما سعی کن حداقل همو امکانات خانواده پدریشو سعی کن براش فراهم کن. البته اگر نتونستی عیبی نداره، اون زن مسلمان نباید مطالبه کنه، نباید تو سرت بزنه که من خونه بابام اینجوری بودم، از وقتی اومدم خونه تو اینجوری شده، اینو نباید بگه. اما در این حال اون مرد باید تلاش خودشو بکنه و این جهاد تلقی میشه تو فرهنگ اسلام. کجا میشه خانواده رو اینجور قشنگ حفظش کرد که به مرد بگه تو وقتی داری خدمت به زنت میکنی تو مجاهدی فی سبیل الله، مجاهدی. به زن بگه تو وقتی داری خدمت میکنی به شوهرت و به بچه‌هات تو مجاهدی. شما در حال تقرب به خداوندید، شما در حال عمل معنوی هستید، این یه عمل مقدسه، این یه عمل حیوانی نیست مثل حیواناتی که از لونه هاشون میزنن بیرون بعد برمیگردن خونه، یک عمل مقدسه، یه جور نماز تکوینی است که تو داری میخونی. وقت از این که مرد برای زنش نوکری کنه، زن برای شوهرش کلفتی بکنه، هر دو لذت میبرن، هم رشد معنوی میکنن هم لذت میبرن، چون اینجا عشق معنا داره. تو اون منطق زن تنها میشه، اندویجوالیزم، فردگرایی افراطی مادی، انسان تنها میشه و زن تنها تر میشه. میدونین اگر تو این منطق مادی الگوی سکولار خانواده مرد میگه مگه من نوکر تو هم، چرا تو باید کار نکنی، من باید برم برای تو به دومم نفقه بیارم، تو یکی منم یکی، میافتیم تو جامعه رقابت کنیم با هم، رقابت سر قدرت و ثروت، تو یک فردی منم یک فردم، میافتیم دومار رقابت، کدوم عشق، کدوم ایثار، کدوم تعهد، کدوم تکلیف شرعی چیه، اخلاق چیه؟ من از تو لذت میبرم، تو از من لذت میبری، با هم دیگه موقتا یه پروتکل امضا میکنیم، هر وقت احساس کردیم دیگه لذت نمیبرم از تو، من این پروتکل رو میشکنم. ببینید حالا من یادداشت کردم، فرصت نمیکنم، دارن خیانت جنسی رو تئوریزه میکنن اصلا. چون تو میگه خیانت جنسی یعنی چه؟ اولا چه اشکالی داره؟ بعدم چرا اصلا اسمش رو خیانت میذاری؟ اینکه زن شوهردار با مردان متعدد رابطه داشته باشه، من الان یادداشت آوردم از یک مرده که بودم چی اسمشو بذارم، یه مصاحبه آوردم، عادی که دوستان آورد ازش خوندم، تو ایران مصاحبه کرده با این رادیو چیز آمریکا، عبارت شد کاش که اینجا فرصت میشد بخونم. اصلا شما تعجب میکنید چطور یک مرد، یک انسان اصلا اینجوری حرف میزنه. اسمش الان نمیخوام اسم ببرم، ولی یه آقای به نام دکتر مصاحبه کرده، دیدم همین چند پیش متن پیاده شده شو یکی از دوستان آورد، میگه که داخل ایران مصاحبه کرده اونجا، میگه چرا سنت زن رو به جرم ازدواج کردن از آزادی جنسی محروم میکند؟ میگه اینا آشفتگی های روانشناختی نیاکان ما بوده، اینا آداب و رسوم قدیمی های ما و اینو سنت مرده هاست، سنت گذشتگان است. سنت رو بچسبید یعنی مرده های چیزایی گفتن خودشون هم رفتن، حالا ما باید دنبال حرف اونا را بیفتیم. اونا گفتن که زن فقط وقتی که ازدواج کرد با یه مرد، رابطه با مردان دیگه نباید رابطه جنسی داشته باشه، رابطه اجتماعی داشته باشه، رابطه علمی، سیاسی، اقتصادی، اونا رابطه جنسی نباید داشته باشه دیگه. اون موجودات خطرناکی هن. نه این افراد، این افکار. که بله ما مسئول توهمات مرده ها نیستیم، آزادی روح مدرنیته است، قانونم باید تابع آزادی و ضامن آزادی ها باشه، از جمله آزادی جنسی. بله آزادی جنسی به این معنا که شما شریک جنسی و شریک زندگی خودت و همسر خودت رو انتخاب کنی 100% در رأس جزء مهمترین حقوق بشر از نظر اسلام. ازدواج تحمیلی رو اسلام باطل می‌دونه، مخصوصاً اینکه بر دختر تحمیل بشه، اصلا اینکه اسلام از لحاظ فقهی صیغه ایجاب ازدواج رو به عهده زن می‌گذاره، یعنی برخلاف ظاهری که مرد خواستگاری می‌کنن، تو صیغه عقد زنه که داره مطالبه می‌کنه، زن میگه بعد مرد باید بگه که بله من ازدواج قبول. این اسلام گذاشت که زن اهرم انتخاب رو داد دست خود زن که هیچ زنی مجبور نشه. البته زن باید به مشورت دختر، باید به مشورت به خصوص پدر و مادرش و اینا توجه بکنه. من یه به شما بگم تمام این امتیازایی که برای دختر و زن گذاشتن تو اسلام، اینا همه رو برمی‌دارن منفی معنی میکنن. این مسئله اذن پدر صدمه به حقوق زن یا خدمت به دختره؟ کدام مرد نسبت به دختر بیش از پدر نسبت به دختر حساسه که حاضر همه زندگی شده؟ مرد مسلمان متعارف میگه، مردای مریض که خب ولایت ندارن، اصلا حکومت و دادگاه شاید ولایت اینا رو باید قطع کنه، اینا حق ندارن اصلا دخالت بکنن. یا مردی که دخترش رو مجبور کنه به یه ازدواجی که اون نمیخواد، به مسئله چیه، اصلا یه ازدواج شرعا باطله تو فقه ما، زناست، نکاح نیست. اما در این حال ای که اسلام میگه که پدر دختری که ازدواج اولو میکنه، اونا که ازدواج بعدو میکنن که دیگه اون هم اذن پدر لازم نیست. ازدواج اول رو اکثر قریب به اتفاق فقهای ما، حالا شاید هم اجماع باشه، الان حضور ذهن ندارم بین فقها، این مسئله اذن پدر، رضایت پدر، این دقیقاً یک چتر حمایتیه برای دختر، چون اولا مردا هم دیگه رو میشناسن. اینجوری نیست که زنا کاملا مردا رو بشناسن، همونطور که مردا کاملا زنا رو نمیشناسن، زنا هم دیگه رو از یه جهاتی بهتر میشناسن، مردا هم دیگر. پدرت میشناسه اون پسرایی که اومدن سراغت کیان، و او هیچ کس به اندازه او نیست که تو خانواده تو با جامعه آشنا باشه، با خطراتی که از ناحیه مردان متوجه دختره، که او رو فریب بدن، استثمارش بکنن، مصرفش بکنن، مچالش کنن، توهین بهش بکنن، ظلم بهش بکنن، هیچ کس نیست به از تو بتونه حمایت کنه بیشتر از پدرت. یه چتر حمایتی برای دفاع از حقوق دختره و کرامت دختره و مصالح دختره که کلاشو برندارن، که با یه جمله دوست دارم عاشقتم، چقدر تو خانم خوشگلی، چقدر قشنگی، من اصلا یک سر 40 روز فقط به یاد تو، هیچی نخوردم نخوابیدم، و نخورده نخوابیده چی تو زنده ای. متا او با 4 تا از جمله ها تحت تاثیر قرار میگیره به خاطر صفای فطری و عاطفی که خداوند داره گذاشته. خب این پدر باید مراقب باشه، باید حمایت کنه، باید در برابر انواع و هجوم ها حفاظت کنه از دخترش. همین چیزایی که همش به نفع زنه، اینا رو تبدیل کردن به حق هزانت، اسمش رو گذاشتن حق. آقا هزانت بیش از این که حق باشه، یه تکلیفه، یه بدبختی، یه مشکلاته. اولا اونجا هم اگر ظلم کنه مرد، دادگاه با جلوشو بگیره، مانع دیدار مادر مطلقه با بچه‌هاش حق نداره بشه، مسائل عاطفی اینا رو که اسلام نگفته. گفته آقا وقتی جدا شدی، این چند تا بچه اینجا هستن و مشکلات مالی و زندگی و اینا هستن، این بار رو ننداز رو دوش زنی که دیگه حالا حمایت اقتصادی هم پشتش نیست و کسی در برابر خطرات تهدیدهای اجتماعی هم ازش محافظت نمی‌کنه. باز حالا 4 تا بچه‌رم آویزون کنی به این زن، این اصلا میتونه دوباره خودشو بازسازی کنه؟ اصلا برای زنی که 3-4 تا زن مطلقه ای که 3-4 تا بچه همراهشه، چقدر امکان تشکیل خانواده مجدده؟
چقدر هست؟ مرد بعدی که میخواد با تو ازدواج کنه میگه این خانم آقا ایشون حق حضانت چون با ایشون 4 تا بچه هم داره، اگه میخوای بگیری باید با 4 تا بچهش بگیری. خب نمیگیره. اصلا امکان ازدواج مجدد برای زن مطلقه که حضانت بچه ها با اوش وجود نداره، تقریبا وجود نداره. اگرم ازدواج بشه مشکلات بشه، باید بپرسید آقا برید توی دادگاه ها و اینا. ما هم تو رو هوا نظریه پردازی نکنیم، بریم یکم تو جامعه ببینیم چه خبره، بریم تو دادگاه ها ببینیم چه خبره، بریم توی یتیم خونه ها و شیرخوارگاه ها ببینیم چه خبره، ببینیم چقدر زندگی ها و چرا متلاشی میشن. رو هوا حرف نزنیم. انتزاعی و همطوری تئوری، اگه تئوریسین با مصیبت ما یه عده تئوریسین پیدا کنیم، مثلا نمیدونم جامعه چه خبره، هم تو تئوری میبافن. کاش که هم از خودشون بگن، همه ترجمه و تقلید، هم تو روخونی. تئوریسین یعنی کسی که تو متن واقعیت جامعه باشه، مشکلات رو درست بشناسه، درست آسیب شناسی کنه، از این طرف هم با سنتش آشنا باشه، متفکر باشه و بعد شروع کنه راه حل‌های دینی اسلامی برای جامعه و خانواده ایرانی. این میشه نظریه پردازی. ما نظریه پردازمون همین مثلا کجاش نظریه پردازیه؟ میگه اصلا تعریف، ببینید این عبارات، آزادی روح مدرنیته است، از جمله آزادی جنسی، قانونی که آزادی سیاسی و آزادی سکس رو، حالا این دو تا رو کنار هم میذاره، محدود کنه، قانون سنته، دیکتاتوری مردگان است بر ما. تعریف افراد و جوامع از خیانت جنسی متفاوته. در جوامع مدرن رابطه زن شوهردار با مردان دیگر رو خیانت نمیدانند، چون به آزادی و شخصیت و شعور زن اعتقاد دارند. این اسم شعور زنه؟ این اسم شخصیته؟ استقلال این؟ ببینید چطور با کلمات بازی میکنن، همه چیز رو کم کم با 4 تا جمله ادبی و روشنفکری مسائل حل میشه. اونا دیگه این رو، رابطه زن شوهردار با مردان دیگر رو خیانت نمیدونن، یا خیانت مهمی نمیدونن. قرارداد زن و شوهر که مطلق نیست، استبداد که نیست. تعاویر رو به تعهد و به اخلاق میگن استبداد. اینا حرفایی که تو قبل تئوریزه شده تو دانشگاه ها، تو کلاس ها، تو کرسی ها دارن تدریس میکنن، اینا هم دارن اینجوری ترجمه میکنن به ما نظریات ایرانی. این شعارهایی که فلان کار خوبه فلان کار بده، این کارو بکنم این کارو نکنم، اینها اضطرابات جنسی متعلق به جهان باستان بوده است. آنها انعطاف پذیری نداشتند، ولی روابط جهان مدرن همه یا هیچ نیست. قراردادها همه منعطف و شکننده اند. بازی با کلمات رو ببینید. بشر مدرن قراردادها شکننده است، منعطفه. بعد میگه که هیچ قانونی، هیچ سنتی نباید آزادی فرد را محدود کند، و از جمله آزادی زن را به این معنا. در جهان جدید، عبارات گوش کنید، اینقدر از این حرفا توی کتابا همونطور هست داره ترجمه میشه، ما هم به اسم علم خانواده علمی، مشاوره خانواده علمی، روانشناسی علمی، همین رو همونطور دارن به خورد ما میدن. در جهان جدید، زن یا هر فردی حق دارن روابط شبکه‌ای جنسی داشته باشن. اسم بیناموسی رو میذارن روابط شبکه‌ای. حالا من نمی‌دونم ایشون آقا خود خانومش روابط شبکه‌ای داره، مثلا مادرش، خانومش، خواهرش روابط شبکه‌ای داره یا نداره، و اگر داره ایشون خبر داره یا نه، و اگر خبر داره ناراحت هست اصلا یا نیست، چون اینا روابط مدرنه. اسم بیناموسی رو میخواد علمی کنن، روابط شبکه‌ای، روابط مدر، حقوق مدر. بعد میگه ببینید اینا تعابیر سریعشون این عباراتی که در نظریه پردازان اخلاق جنسی در جهان سکولار در غرب گفتن، که میگن آقا سکسوالیزم هم مثل سکولاریزم یکی از وجوه مدرنیته است. دقت کنید به این کلمات، یعنی بیناموسی، سکس بدون اخلاق، سکس بدون تعهد، چون سکس داخل خانواده، سکس با تعهد، با اخلاق، با حقوق متقابل. اما سکس خارج از ازدواج، خارج از خانواده، سکس بدون اخلاق و تعهده. این میشه جزء علائم مدرن شدن، همطور که بیدینی و دنیا محوری یکیشه. با افتخار میگن که آقا همطور که داروین کاشف تطور انواع و ریشه های زیست شناختی انسان بود، و اینشتین کاشف نسبیت و اتم بود، این همه علم دیگه، فروید هم کاشف اخلاق جنسی مدرنه. این یک منظر تازه است برای اندیشه سکسوالیسم. خانواده مدرن، در خانواده مدرن مرد نباید ناراحت بشه از اینکه زنش با مردان دیگری هم رابطه داره. الان که اینم نیست، اصلا یک علتی که میدونید در الان در کشور در اروپا و غرب و اینا خانواده خیلی تشکیل نمیشه، به خاطر که همون مقدار تعهد حد اقلی حقوقی یا اخلاقی هم که تو خانواده به اصطلاح مدرن باید داشته باشی، همون مقدارم حاضر نیستن تحمل کنن. میگه اصلا من نمیخوام هیچ به هیچ ترتیبی ریشم گروه تو باشه، گروه زنش، من اصلا نمیخوام به تو هیچ، من فقط در یک شهر حاضرین با هم زندگی بکنیم، حتی بچه هم داشته باشیم، ازدواج باید نمیکنم، ازدواج باید نمیکنم، چون من محدود میشم. اصلا ازدواج گردن یقه مرد رو گرفتن و متعهد کردن به زنشه. و الا شما میدونین اگر بنابر سکس آزاد باشه بیشتر به نفع مرد هاست، مردی که اخلاق و تقوا و شرف و اینا نداره، او به نفع، اصلا اون هیچ بدون هیچ تعهد خودش رو مدام ارضا میکنه. زنی که باردار میشه، زنی که مشکلات زندگی خواهد داشت، مردی که حاضر نیست تأمین زنش رو بکنه به لحاظ اقتصادی، در برابر اون مسئولیت اخلاقی و حقوقی بپذیره، این خیلی برهنگی و بیهجابی و روابط آزاد جنسی و نه اصلا کاملا به نفع مرده و به ضرر زنه. و بعد زن تو این جنگل وحشیانه، جنگل دعوا سر قدرت و ثروت، تنها میمونه، مجبور میشه رقابت کنه با مرد، هی ادای مرد رو در بیاره، هی مسابقه با او بگذاره، مرد میشه الگو، معیار، مدل، اینم هی باید مرد بشه، شبیه او بشه. اسلام میگه زن باید به زن بودن خودش افتخار کنه، یعنی بتونه افتخار بکنه، یعنی یه همچی حقوقی براش، یه همچی حرمتی قرار داده براش. این مثلا باید دقت بشه. تو اون دیدگاه میگن که آقا همونطور که عرض کردم، همونطور که داروین و انیشتین چیز کردن، کشفیاتی کردن، فروید هم کاشف اخلاق جنسی مدرنه، آدم ها آزادن، بدنشون رو هر وقت میخوان در اختیار هر کسی که میخوان قرار بدن، هر مدلی از زندگی جنسی که میخوان انتخاب کنن، بر اساس او زندگی بکنن، فقط کافیست به اونها لذت و رضایت ببخشد. همین. با این الگوی اخلاق و فرهنگ سکولار خانواده میمانه به نظرتون؟ و نمونده، نمونده دیگه. وقت بعضی هم میخوان ما هم اینجوری مدرن کنن. البته من دوباره میگم از خانواده به سبک سنت های محلی و اینا هم که هست اینجا ما اصلا دفاع نمیکنیم. این چیزی که به اسم سنت، خانواده سنتی تو جامعه ماست، بسیاری از اینا خلاف احکام اسلامه، خلاف اخلاق اسلامی است. خانواده پژوهی یکی از وظایف به نظر من شما خواهران و برادران اهل تحقیق و پژوهش اینه، یه بار دیگه برگردیم تو آیات، روایات، اینا. البته باید با فقه و اصول و حدیث و تفسیر و کلام و اینا همه آشنا باشیم، همینطور رو هوای قرآن روایت باز کن، روایت در بیار. اگه این باشه من برای شما اینقدر روایات متضاد براتون میارم، از فمینیستی ترین و ضد خانواده ترین روایات براتون میارم، یعنی برداشت که از اینا میشه اگه خود همون یکی رو فقط برداریم، تا زن ستیز ترینش اینجوری هم تو علیکی کتاب باز کن روایت در بیار، اینجوری نیست. اینا کارشناسی میخواد، سند روایت رو بشناسی، دلالتشو بدونی، قرآن رو مسلط باشی، فقه بدونی، تفسیر بدونی، چی بدونی، اینا همه رو کنار هم توی مجموعه فکری مجتهد باید باشی، مجتهدانه نظر کنی. اینا واقعا نظریه پردازی جز سخت‌ترین و دقیق‌ترین نظریه پردازی هاست. نظریه پردازی راجع به حقوق زن و مرد و خانواده و اینا چه شوخی با اینا نباید کرد. تو غرب شوخی کردن باهاش، یکی دو دهه دیگه از بین رفت. این خونه و متلاشه شد، دوباره نمیشه چسب برداری به هم بچسبونی، رفت دیگه، رفت دیگه، نمیتونی نسل بعدی رو بگی که ببین بابا ننه چقدر بدبخت شدن، ما دیگه همدیگر نمیشستیم، مثلا پدر مادرها با هم زندگی نمیکنن، اکثر شما بی پدر مادرین یا بی پدرین یا بی مادرین، هیچ کدومتون باباهاتون رو نمیشناسین، محبت کی بود، خانواده کو، ببین اینجوری شد، چقدر بده، چقدر اوفه، چقدر زشته، تو دیگه ان شاء الله نکنی کارا رو. مگه اینجوریه؟ مگه با حرف درست میشه؟ بعد اگه خانواده رو خراب کردید دیگه درست نمیشه به آسونیا. مگه یک انقلاب عظیم اجتماعی اتفاق بیفته، یک زیر و رو بشه اون جامعه، دوباره شروع کنن از صفر بازسازی، بعد اینا با سخنرانی حل نمیشه. آقا اینا فرهنگایی که تو عمق خانواده ها باید بیفته. خیلی مواظب باشیم که به اسم رفرم در خانواده و حقوق زن و این حرفا خیلی مواظب باشیم، افراط و تفریط ها، نه زن ستیزی، نه زن محوری، نه مرد ستیزی، نه مرد محوری. آسون نیست قضايا این چیزایی که برمی‌دارن تو رشته مطالعات زن، هم تو فرت و فرت ترجمه میکنن به عنوان علم به خوردمون میدن و تو بحث خانواده و اینا، همه مال آدمای راحت طلب و آسانگیره. راحت اینا تئوری پردازی نیست، اینا نوع اندیشی نیست، اینا مفتخوریه، مردخوریه. کو متفکر اونی هم که فقط هی برمی‌داره روایت برمی‌داره میخونه، اونم مفتخوریه. اینا باید بشه کار که متحرک کرد تو نظام حقوق زن در اسلام و دیگران تو این اینا اجتهاد ایناست. وفاداری به دین و به اخلاق و در این حال حل مشکل امروز خانواده در مسائل مختلف. خب من عرضم ختم کنم، خواستم من این نکته رو فقط بگم اینجا که ما به اون چی که اونا تحت عنوان خانواده سنتی میگن و خانواده مدرن میگن ما به هر دوش انتقاداتی داریم. هر دوی اینا نقاط مثبت و منفی داره. ملاک رو باید ببریم رو الگوی اسلامی خانواده، نه سنت نه مدرنیته، نه غربی نه شرقی، نه قدیم نه جدید. و این کار بسیار دقیق و اجتهادی و سختی و مهمی است. زن تو فرهنگ تنها شد، مجبور شد به مسابقه با مرد بر سر قدرت و ثروت. فرهنگ در فرهنگ مدرن انسان تنها شده، ما شده من. ببینید من اینم عرض می‌کنم، اینم مهمه. تو فرهنگ اسلامی ما هم من داریم هم ما، هم فرد مهمه هم جامعه. نه فرد باید له بشه تو جامعه به عنوان اجتماع و جامعه گرایی و کلکتیویسم و سوسیالیسم و این حرفا، نه جامعه رو بگیم که من خودم خوشباشی و اصالت فرد، اندیویدوالیسم افراطی، هدونیسم، یوتیلیتریانیسم و هم در وجه فردی. هر دو غلطه. اسلام میگه هم من مهمه هم ما، هر کدام در جای خود. میگه هم لذت مهمه است هم وظیفه. اسلام ضد لذت نیست، اسلام ضد سکس نیست، اونطا میگه شهوت و سکس در چارچوب اخلاق و انسانیت. هم لذت هم وظیفه، هم سود هم ارزش، هم سود مادی دنیوی هم ارزش انسانی و کرامت الهی، هر دوش. هم سکس هم عشق، هم رفاه هم رشد، هم تجربه هم الهام، شناخت مادی شناخت معنوی، هر دو همه اینا لازمه. اما تو اون فرهنگ چی شده الان به اسم فرهنگ مدرن؟ من به جای ما، لذت به جای وظیفه، سود به جای ارزش، سکس به جای عشق، رفاه به جای رشد، تجربه به جای الهام. اینه که خطرناکه. اون طرف افراطی دیگرش هم نفی رفاه و سود و لذت و سکس و تجربه. اینا ما قبول نداریم. تو این دومی باید در ذیل اون اولی باشه. دنیا مزرعه آخرت، دنیا در ذیل آخرت. حقوق مادی مهمن، حقوق معنوی مهمن، اخلاق مهمه، لذت مهمه. حالا همین چند وقت پیش آمار اعلام کردن، من نمیدونم البته آمار هم چقدر راست و دروغ، من نمیدونم چقدر دقیقه، که چقدر از طلاق ها به خاطر مشکلات جنسی بین زن و شوهر است. اینم اعلام کردن، این حرف خیلی مهمه. و بعد دو تا راه حل داره، یک راه حل اسلامی داره، یک راه حل مادی داره. راه حل مادیش اینه که آقا شروع کردن مثلا غربیا توی مدارس ابتدایی میان لوازم مربوط به روابط جنسی میذارن و آموزش میدن و این حرفا. وقت مجبوری بری تو مرز کودکستان به بچه‌ها میگه آقا موضوع بچه جون موضوعش ایدز نگیری، مثلا اون نمیدونه روابط جنسی چی هست هنوز. دقت میکنید اینجا هم آوردن آقا مبارزه با ایدز. آقا ایدز شماها ایدز دارین، ما ایدزمون کجا بوده؟ این هم که ایدز دارن تو ایران از اونجا پاشدن آمدن. تو اون منطق حقوق و اخلاق اعتباری شد، بعد بی اعتبار شد، از اعتبار افتاد، نسبی، شخصی، قراردادی، همه چیز. چون رابط مناسبات انسان با انسان از جمله مناسبات زن با مرد قداست زدائی شد. چرا؟ چون رابطه انسان با خدا قطع شد. اگر رابطه انسان و خدا قطع شد، اومانیزم الهادی آمد، دیگه رابطه انسان با انسان هم هیچ نوع قداست و حرمت و شرافتی نخواهد داشت. مثل رابطه دو تا شی، دو حیوان، دو فنومن، دو پدیده طبیعی میشه. کدوم قداست؟ و وقتی امر مقدس نبود مسئولیت و تکلیف نیست، احساس تکلیف نیست. و وقتی اینا نبود اخلاق نیست. و وقتی اینا نبود وجدانم دروغه. دروغ میگن وجدان. نه آقا ما بدون دین و اخلاق و آخرت و خدا و ما وجدان دارم خودم. کدوم وجدان؟ وجدان یه ریشه معرفت شناختی، یه چیزی ریشه توحیدی باید داشته باشه. وجدان چیه؟ همه اینا که در تاریخ همه ما ها که جنایت و کثافت کاری میکنیم هممون وجدان هم داریم در اینا. زن تنها شد، انسان تنها شد. وقتی فقط منافع فردی، لذایذ شخصی پیش آمد، مسابقه سر قدرت و ثروت و حقوق و اضافه حقوق، بعد استقلال اقتصادی فرد اصالت پیدا میکنه و معیار میشه، دیگه کسی تن به تکلیفی و رنجی و زحمتی نمیده جز برای خودش. کسی حاضر نیست برای زنش فداکاری کنه، برای مردش فداکاری کنه. دیگه هیچ سوگندی مقدس نمیمانه. وفاداری زن و شوهر به هم بیدلیل و بی‌پشتوانه میشه. احمقانه است، ایدئالیستیه. وقتی از خانه معنویت زدایی و اخلاق زدایی شد، وفا و فداکاری و عشق و گذشت و مسئولیت پذیری از خانه بیرون رفت، دیگه خانواده ضرورتی نداره، معنا نداره، اصلا حفظ خانواده منطقی نیست. دو تا رابطه میمونه، وقتی که ببینه رابطه ایمانی و اخلاق و تقوا و اینا نبود، فقط دو تا رابطه دیگه بین زن و شوهر میمونه. یکی رابطه اقتصادی است که وقتی زن مستقل شد، رفت خودش خرج خودشو در آورد، این رابطه هم قطع شد. دوم رابطه جنسی است که وقتی باز مرد و زن بیرون از خانواده هم روابط جنسی داشتن، اینم قطع میشه. دیگه وقتی که اونا نبود، این دوتا بود، این دوتا هم اینجوری این دوتا رشته پاره شد. اصلا یکی به این سوال من جواب بده، چرا باید خانواده بمانه؟ اصلا چرا باید به این خانواده وفادار بود وقتی که گذشت و اخلاق و آخرت و تقوا و شرع و عشق و احساس مسئولیت رفت؟ همه دروغ بود، نسبی بود، خرافات بود، مربوط به عالم سنت بود. خب دیگه مدرنش فقط میمونه سکس و پول دلار. اینا هم همه بدیل برون خانواده دارن، خیلی هم اتفاقا راحت ترن بیرون از خانواده تو داخل خانواده. چرا تن به این به جای نفقه و عشق، به جای نفقه و عشق چی میشینه؟ پول و سکس. خانواده متلاشی میشه. فروپاشی خانواده قطعی است. خودخواهی، تفکیک حق از تکلیف، که فقط هی بگیم حقوق بشر، حقوق زن، حقوق مرد، نگیم تکلیف بشر، تکلیف زن، تکلیف مرد، اونا رو نگیم. اسلام میگه هر دوشو بگو. یه عده فقط تکلیف رو میگن، از حق حرف نمیزنن. یه عده هم همش عید حقوق، حقوق زن، حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق مرد. خب تکلیف هم هست، هر دو رو باید با هم بگی. ولی اینجوری اگر نبود، از تکلیف بشر حرف نزدی، ترک فداکاری باعث میشه تمام نهادهای اجتماعی اقتصادی از جمله نهاد خانواده غیر انسانی بشن، بعدم متلاشی بشن. اقتصاد و سیاست سکولاریزه میشه، نهادهای آموزشی و رسانه ها سکولار میشن، خانواده سکولاریزه میشه. یعنی معنویت زدایی، یعنی اخلاق زدایی، یعنی شریعت زدایی، یعنی تکلیف زدایی، و جامعه میره به سمت فروپاشی انسانی و تو خانواده خودش رو راحت تر نشون میده. من امیدوارم این کار رو دوستان خیلی جدی بگیرن، تقلیدی و ترجمه هم وارد نشن، تنبلی هم نکنیم. باید خیلی زحمت بکشیم ما تو اقتصاد، تو جامعه، تو خانواده. ما همه این نهادهای اجتماعی رو دوباره باید در عصر جدید بر اساس کتاب و سنت، نه با روشن فکر بازی و مدرن بازی و نه با تهجر و قشریگری، دوباره اینا رو بشین کار بکنیم. و اینا صدها نفر آدم باسواد محقق میخواد که روزی 10 ساعت 15 ساعت کار کنن، هم دین و شرف داشته باشن و هم حقوق انسانها و رهایی بشر براشون مهم باشه. ممنون و متشکرم. این مشکل صلوات و کف هم هنوز توی مملکت حل نشده. حالا هر دوشو با هم